سلام و صبح جمعه شما بخیر. 7:30 به وقت کابل است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این مجموعه خبری، صدر اعظم بریتانیا فساد اداری را سرطان جهانی خوانده و بر مبارزه با آن تاکید کرده است. بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. ایران عربستان سعودی را به کارشکنی در امور حج متهم کرده. از عکس العمل عربستان هم به شما میگویم. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اول آخرین خبرها. رهبران افغانستان و تاجیکستان در مورد امنیت سرحدات گفتگو کردند. پاکستان 5 تن متهم به داشتن عضویت القاعده را به اعدام محکوم کرده است و محکمه عالی بریتانیا ادعای غیر نظامیان عراقی در مورد بدرفتاری سربازان بریتانیایی را رد کرده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان در ملاقات با رئیس جمهور تاجیکستان درباره امنیت سرحدات دو کشور و همکاری امنیتی گفتگو کرده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید که کابل و دوشنبه برای جلوگیری از هراس افکنی، افراط گرایی، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمانی یافته از عالی ترین سطح همکاری جهت بهبود امنیت منطقه‌ای برخوردارند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیروز در دوشنبه به خبرنگاران چنین گفت:
یک بحث ما بود که کمیسیون همکاری مشترک همکاری ها جلسه خود آغاز کنند که انشاءالله این جلسه به زودی دایر شود و در مورد عملی شدن موافقتنامه هایی که داریم همکاری ها در عرصه‌های مختلف هست، از ایجاد ظرفیت، از مسائل تحصیلی، مسائل تجارت، مسائل اقتصادی، همکاری های تکنیکی و تمام از عرصه‌ها. کمیسیون جمعه عملی کارها را روش مخدم هایی که شدن گرفته روش کار بکنند.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان در مراسم آغاز کار پروژه کاسا 1000 نیز اشتراک کرد. این پروژه برق تاجیکستان و قرقیزستان را به افغانستان و پاکستان میرساند. کار احداث یک گودام بزرگ در نورستان آغاز شده است. این گودام گنجایش ذخیره کردن 2000 تن غله را خواهد داشت. حافظ عبدالقیوم والی نورستان دیروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که ساختن این گودام به مصرف بیش از 20 میلیون دلار در یک سال تکمیل خواهد شد. او افزود: با احداث این گودام مشکلات بسیاری مردم نورستان حل خواهد شد، چون اینجا یک گودام معیاری وجود خواهد داشت که از فاسد شدن مواد جلوگیری خواهد شد. این گودام از سوی وزارت زراعت افغانستان ساخته می شود. رادیو آزادی. اردوی پاکستان 5 عضو شبکه القاعده را به جرم حمله مرگبار سال گذشته بر یک موتر انجمن اسماعیلیان و قتل یک فعال سرشناس حقوق بشر در این کشور به اعدام محکوم کرده است. اردوی پاکستان دیروز گفت که لوی دریستیز جنرال راحیل شریف این حکم را تایید کرده است. نظامیان پاکستان افزودند که این 5 نفر در حمله ماه می گذشته بر یک موتر در شهر کراچی دست داشتند که در نتیجه 45 نفر از اعضای اقلیت اسماعیلیان کشته شدند. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی به عهده گرفته بود. احمد منتظری یک روحانی سرشناس ایران از آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی این کشور خواسته است تا در موضوع یک وکیل اصلاح طلب پارلمان مداخله کند. گزارش ها می رسانند که پس از انتشار عکس های بدون چادر این وکیل زن در اینترنت، او از داخل شدن به تالار پارلمان منع شده است. احمد منتظری در نامه سرگشاده خود به آیت الله علی خامنه ای گفته است که فیصله شورای نگهبان درباره مینو خالقی غیر قانونی است. آقای منتظری گفته است که این فیصله به تمام ایرانیان و خصوصا مردم اصفهان که خانم خالقی از آنها نمایندگی میکند توهین روا داشته است. از جمله 290 عضو پارلمان ایران تنها 18 تن آنها زن هستند. نمایندگان 40 کشور شرکت کننده در نشست مبارزه با فساد در لندن میگویند با سر برنامه‌های ضد فساد و پولشویی توافق کردند. به اساس گزارشات دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا به عنوان میزبان این نشست روز پنجشنبه ثبت عمومی شرکت‌ها را یکی از گام‌های مقابله با فساد جهانی اعلام کرد و افزود: اگر خواهان رسیدگی به ناداری، در هم شکستن افرادگرایی و کاهش فاصله میان کشورهای ثروتمند و نادار جهان هستیم، باید با فساد مبارزه کنیم. با این حال، منتقدان میگویند برخی از جزایر معروف به پناهگاه مالیاتی در قلمرو بریتانیا هستند و لندن باید میزان نظارت خود را بر این مناطق افزایش دهد. کشورهای شرکت کننده در پایان نشست لندن بیانیه 34 ماده‌ای منتشر کردند که جزئیات تعهدهای آنان برای مبارزه با فساد پولشویی را شامل می شود و محکمه عالی بریتانیا ادعای صدها غیر نظامی عراقی در مورد بدرفتاری سربازان بریتانیایی را رد کرده است. طبق قانون عراق چنین ادعا باید در 3 سال در محکمه درج شود. محکمه عالی بریتانیا دیروز فیصله کرد که محاکم بریتانیا همین حد زمانی را در نظر گرفتند. مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا گفت که این فیصله یک گام بزرگ در مسیر درست است و از ضایع شدن میلیون ها دلار مالیات دهندگان جلوگیری میکند. 600 غیر نظامی عراقی ادعا کردند که در میان سالهای 2003 تا 2009 از سوی سربازان بریتانیایی اذیت و به طور غیر قانونی زندانی شده بودند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را از رادیو زودی مشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 22 پایین ترین و آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 31 پایین ترین 18 آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 33 پایین ترین 18 آسمان آفتابی. اندهار بلندترین درجه حرارت 36 پایین ترین 19 آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 33 پایین ترین 21 آسمان آفتابی و بدخشان بلندترین درجه حرارت 24 پایین ترین 11 آسمان قسمن ابری.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها. فساد اداری سرطان جهانی، این را صدر اعظم بریتانیا گفته و بر مبارزه با آن تاکید کرده.
We have to tackle corruption. This is our mission. This is the vital work.
همچنان در همین مجله خبری مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. در مسائل منطقه میشنوید که ایران عربستان سعودی را به کارشکنی و اخلالگری در امور حج برای زائران ایرانی متهم کرده و شما از واکنش عربستان سعودی هم خواهیم گفت. در پهلوی این از شکایت شما را از رانندگان کندوز به شما میگوییم.
یعنی پیسه که در ترانسپورت میگیره جای حقش 20 روپا میشه، از ما 100 روپا میگیره. استاد میکنه اون چوب دستشون از سر دروازه میدان کلی دلیورا شاهد است، برین ببینین.
و زندگی از دید یک دوتار نواز چه رنگی دارد؟
وقتی در محفل دوستای خود میرم حتما یا تنبوری خودم میبرم یا دوتار خودم میبرم.
این در رنگ‌های زندگی با رادیو آزادی که باشید. زودتر از دیگران از تازه‌ترین های افغانستان و جهان آگاه می‌شوید. خب همونطور که پیشتر در خبرها هم گفتیم بشنویم که اشتراک کنندگان نشست جهانی مبارزه با فساد اداری در لندن متعهد گشودن اسناد و مدارک شرکت ها از میان بردن پولشویی و جلوگیری از رشوت ستانی شدند. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا فساد اداری را یک سرطان جهانی عنوان کرد. اشتراک کنندگان این نشست به شمول رئیس جمهور افغانستان وعده کردند که فساد اداری را افشا خواهند ساخت و عاملانش را مجازات خواهند کرد. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
افغانستان و 5 کشور دیگر به شمول برتانیا و نایجیریا در این اجلاس جهانی سران موافقه کردند که اسناد و مدارک کسانی را که در سرزمین آنها مالکان واقعی شرکت ها می باشند نشر خواهند کرد. این اقدام یک هدف اساسی در راستای مبارزه با فساد اداری خوانده شده است. 6 کشور دیگر گفتند که در این باره غور می کنند. دیوید کامرون صدر اعظم برتانیا درباره اهمیت این گردهمایی چنین گفت:
If you don't know who owns what, you can't stop people stealing.
اگر شما ندانید که چه کسی مالک چه چیزی است، شما نمیتوانید که مردم را از سرقت از کشورهای نادار و پنهان کردن مسروقات در کشورهای ثروتمند منع کنید. لذا این بسیار مهم است که 5 کشور تصمیم گرفتند که مدارک عام مالکان شرکت‌ها را تهیه می‌کنند و 6 کشور دیگر موافقه مشابه نمودند. این بدان معناست که هر کسی در جان خواهد توانست که ببیند که مالکان و کنترل کنندگان واقعی شرکت ها در این کشورها کی ها اند. اتحادیه اروپا، آیسلند، امارات متحده عربی و اکثریت مناطق خارجی ما و سرزمین های مربوط تاج برتانیا که مراکز مالی بزرگ دارند موافقه کردند که معلومات درباره مالکان شرکت ها را به طور خودکار تبادله می کنند. دیوید کامرون که مبارزه در برابر اختلاس را ضمن اولویت‌های حکومت خود قرار داده گفت که فساد اداری در قلب مشکلات بسیاری که ما باید در جهان خود آن را حل کنیم چون سرطان قرار دارد. او گفت: اگر ما می‌خواهیم که مشکل فقر و ناداری را حل کنیم، اگر ما می‌خواهیم که افرادگری را شکست بدهیم، اگر ما می‌خواهیم که فاصله میان ثروتمندترین و نادارترین کشورهای جهان را کوتاه بسازیم، ما باید در برابر فساد مبارزه کنیم. هرچند امریکا میان کشورهایی نیست که وعده تهیه کردن مدارک عمومی مالکان شرکت‌ها را نمودند، ولی جان کری وزیر خارجه این کشور به گردهمایی گفت که فساد اداری یک خطر بزرگ چون افرادگری است و حکومت‌های مردمی را می‌تواند سرنگون سازد. گزارش آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس می‌افزاید که اجلاس جهانی مبارزه با فساد اداری در لندن نتایج متفاوتی داشت، چون برخی کشورها اقدامات شدیدی را که صدر اعظم برتانیا خواهان آن بود نپذیرفتند. رهبران، وزیران و دیپلماتان برجسته حدود 40 کشور در این اجلاس اشتراک کردند.
رئیس جمهور غنی هم که یکی از اشتراک کنندگان این نشست بود، گفت فساد و تجارت مواد مخدر در افغانستان با هم مرتبطند. این را هم بیان داشت که اداره مبارزه علیه مواد مخدر سازمان ملل متحد اسناد در دست دارد که بسیاری از پولهای مواد مخدر افغانستان در اروپا جابجا میشوند. سلطان محمد سرور در این مورد با سید مسعود استاد فاکولته اقتصاد و علوم سیاسی پوانتون کابل گفتگو کرده و نظر او را در باره این گفته های رئیس جمهور پرسیده است.
بیانیه اندازه بیانیه جالبه بود. معنا داره که یک بیانیه پرخاشگرانه در مقابل دارایی بود که در حقیقت غرب پیش میکرد. این در حقیقت ناشی از این میشد که فقط یک روز پیش درست پیش آقای کامرون صدر اعظم انگلستان به ملاقاتی که همراه الیزابت ملکه انگلستان انجام داد، افغانستان رو یکی دارد یکی از فساد پیشه ترین کشورهای دنیا نام گرفت و در پالوش هم با وجود که نام نگرفت از رئیس‌های جمهور گفتن رؤسای دنیا شرکت میکنه که مفسد ترین هستن. از این فکر میکنم که با این حرکت که کامرون انجام داد در حقیقت نوع اساسیت ایجاد کرد در جناب رئیس جمهور. برای رئیس جمهور هم امروز ارقام بسیار جالب بود که در قسمت مواد مخدر مطرح میکنه. در حقیقت این ارقام بسیار جالب و قابل توجه است، ولی عمده ای است که عمدتاً روی فسادی که در ساختار دولتی وجود داره بحث خود انجام نداد، بلکه سر مواد مخدر انجام داد. و مواد مخدر یک بحث دیگه علایدی است که شما متوجه باشین که وقتی که خارجی آمد در افغانستان و دموکراسی در افغانستان آمد، روی سه نقطه آمدن، گفتن ما گود گورننس میسازیم، مبارزه با مواد مخدر انجام میدیم، وزیر توریسم کار میکنیم. یعنی فساد اداری در درون دولت و حاکمیت نیافته است و گود گورننس معنا داره که ما در حقیقت فساد از درون حاکمیت دور میکنیم. فعلا شما متوجه هستین که در افغانستان ساختار سیاسی انارشیستی دوام داره و ما عمدتاً یک انارشیسم ساختاری در دولت متاسفانه که میبینیم و این باعث شده که بستر دولت او قدرت های باشه که این قدرت ها در حقیقت هر کاری که انجام میدن از جانب دولت مورد مؤاخذه قرار نمیگیرن و
تشکر استاد محترم. شما اشاره کردین به ارقام، رئیس جمهور اونجا رفته گفته که، البته اشاره کردن به یکی از گزارش های سازمان ملل متحد، گفته از مپولی که در طول یک دهه مواد مخدر افغانستان او را تولید کرده 500 میلیارد دلار بوده که از این جمله حدود 480 میلیاردش به اروپا رفته. این ارقام درست نیست بسیار زیاد؟ شما چه فکر میکنین که واقعا اینقدر پول
داره؟ این ارقام در قدر ارقام داده شده، اول در ارقام داده شده از امتیاز آمریکا بود، در اول گفتن که سالانه 60 میلیارد دلار به وجود میاد. و در پولیش هم یک وقت جناب رئیس جمهور افغانستان جناب آقای کرزی گفت که آید سالانه افغانستان از لحاظ مواد مخدر جمع میکنه 110 میلیارد دلار است. که اگه حساب کنید از 500 میلیارد دلار هم نگذره دیگه بالا میره. من فکر میکنم که ارقام درشت چیز جز یک واقعیت نیست.
صحبت های سید مسعود کارشناس مسائل اقتصادی را شنیدید. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. 7:46 دقیقه به وقت کابل است و فشرده تازه ترین خبرها را میشنویم. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در ملاقات با رئیس جمهور تاجیکستان درباره امنیت سرحدات دو کشور همکاری امنیتی گفتگو کرده است. اردوی پاکستان 5 عضو شبکه القاعده را به جرم حمله مرگبار سال گذشته بر یک موتر انجمن اسماعیلیان و قتل یک فعال سرشناس حقوق بشر در این کشور به اعدام محکوم کرده است. احمد منتظری یک روحانی سرشناس ایران از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی این کشور خواسته تا در موضوع یک وکیل اصلاح طلب پارلمان مداخله کند. گزارش‌ها می‌رسانند که پس از انتشار عکس‌های بدون چادر این وکیل زن در اینترنت، او از داخل شدن به تالار پارلمان منع شده است. نمایندگان 40 کشور شرکت کننده در نشست مبارزه با فساد در لندن میگویند بر سر برنامه‌های ضد فساد و پولشویی توافق کردند. و محکمه عالی بریتانیا ادعای صدها غیر نظامی عراقی در مورد بدرفتاری عساکر بریتانیایی را رد کرده است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این خبرها و بیشتر از اینها را روی صفحه اینترنت ما هم پیدا کرده می توانید، azadiradio.com. تا لحظات دیگر در مسائل منطقه و جهان میشنوید که ایران عربستان سعودی را به کارشکنی و اخلالگری در امور حج برای زائران ایرانی متهم کرده و شما از واکنش عربستان سعودی هم خواهیم گفت. و در پهلوی این بحث جالب داریم در رنگ‌های زندگی با رادیو آزادی باشید. حال فرشته نگاه مرور دارد بر شماره از روزنامه‌ها و نشریات جهان در مورد افغانستان.
مجله نیوزویک میگوید اظهارات اخیر دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در مورد فساد در افغانستان رئیس جمهور افغانستان را خشمگین نکرده است. رئیس جمهور اشرف غنی که برای اشتراک در اجلاس مبارزه علیه فساد به لندن رفته، روز گذشته در یک مصاحبه با چینل 4 بی بی سی گفت کامرون در مورد میراث‌های صحبت کرده که در آن تعداد زیاد بازیکنان و دیگر عوامل شامل بوده و در اثر آن کشورهای فاسد جهان ایجاد می‌شوند. نیوزویک به اشاره به اظهارات رئیس جمهور اشرف غنی می نویسد افغانستان در حال حاضر در فهرست 168 کشور فاسد در رده 166 قرار دارد و تنها نام کشورهای سومالیا و کوریای شمالی بعد از افغانستان ذکر شده است. نیوزویک همچنان آن سخنان رئیس جمهور اشرف غنی را نشر کرده که گفته مردم فساد نمی خواهند و به گفته وی مردم مرا از این رو انتخاب کردند که باید شفافیت، حسابدهی و حاکمیت قانون را رایج بسازم. رئیس جمهور افغانستان همچنان افزوده که مشکل اعتیاد به مواد مخدر در غرب زمینه فساد را در افغانستان گسترده تر ساخته و با افراطیت و تروریسم همکاری می کند. از سوی دیگر روزنامه بریتانیایی گاردین نیز به این اظهارات رئیس جمهور افغانستان پرداخته است. گاردین آن بخشی از صحبت های رئیس جمهور اشرف غنی با چینل 4 بی بی سی را یادآور شده که گفته است گام نخست برای حل مشکل این است که موجودیت مشکل پذیرفته شود. به گفته اشرف غنی حکومت افغانستان برای از بین بردن ریشه های این سرطان با تلاش های جامعه جهانی همکار است. روزنامه می نویسد بانک افغانستان در زمان حکومت اشرف غنی در فهرست کشورهای فاسد جهان باز هم شامل شد، اما آقای غنی در مورد گزارش اداره بین المللی شفافیت شک دارد. او گفته در گزارش اداره بین المللی شفافیت از اقدامات یادآوری نشده که حکومت افغانستان به خاطر مبارزه با فساد آن را روی دست گرفته است و باید منتظر نتیجه آن بود. نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان اخیراً گفته بود که بزرگترین مشکل افغانستان موجودیت فساد در این کشور است. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید در همان اجلاس که نماینده اتحادیه اروپا در ارگ ریاست جمهوری موجودیت فساد در افغانستان را مورد انتقاد قرار داد و از ایجاد مراکز مبارزه با فساد اداری خبر داد تا مبارزه علیه این پدیده شدیدتر شود.
شما هم می توانید نظریات و چشم دیدهایتان را در مورد فساد اداری با رادیو آزادی در میان بگذارید. با استفاده از شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بی سیم لطفا با ما پیام های کوتاه بفرستید یا به این شماره ها زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارید. 07-84-620 و 00-4202-11-241-38. شماره از رانندگان وسایط در شهرهای قندوز، کابل از آنچه اخاذی غیر قانونی در این شهرها می‌خوانند شکایت دارند، اما مسئولان اداره ترانسپورت این ادعای راننده ها را رد کرده که گفتند کارهایشان شفاف است. بیشتر در این مورد در این گزارش می‌شنویم که اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از قندوز فرستاده.
تعداد زیادی از رانندگان شاهراه قندوز کابل از آخازی‌های غیرقانونی ریاست ترانسپورت ولایت قندوز شکایت دارند و میگویند که اداره ترانسپورت از آنان پول غیرقانونی میگیرد. شماری از این رانندگان میگویند که اداره ترانسپورت بدون در نظر داشت اصول ترانسپورتی از وسایط شخصی نیز آخازی غیرقانونی میگیرند. به نمایندگی از دیگران دو تن از رانندگان شاهراه قندوز کابل در این مورد به رادیو آزادی چنین گفتند:
موتور شخصی اگر نیاکه پارچه نداره، اون موتور تکسی لاین باشه که پارچه بگیره. اشتا صد رفع میگیره، بچی گفته میتونه این موتور شخصی صد رفع میگیره. پارچه میتونه، اون با موتور تکسی سه، نه با موتور شخصی.
یعنی پایسه که در ترانسپورت میگیره، جو یکش 20 رفع میشه، از ما صد رفع میگیره. استاده میکنم اونه چوب دادستشون از سر دروازه میدون کلیگ دلیوارا شاهد است، برین ببینین.
امرالدین ولی عضو شورای ولایتی قندوز ریاست ترانسپورت این ولایت را متهم به بی‌برنامگی می نماید. می گوید که این اداره به نام تکس و کمیشن از موتورهای مسافربری پول می گیرد، اما تا هنوز در خصوص خدمات ترانسپورتی کدام کار قابل مشاهده را در این ولایت انجام نداده است. این عضو شورای ولایتی قندوز در ادامه افزود:
یک تعداد از این کسای تاکسی رانا پیش ما آمده بودند، از این مسئله شکایت داشتند، اما اونا به ما گفتند که تا هنوز به ما نتانستند. چی شاروالی و چی هم ریاست ترانسپورت اینمی اداره مربوطه برای ازیاد تانوز یک اسگاه مشخص و معینی را تعیین نکردند که اینا حداقل از این مشکل برایند.
از جانب دیگر سید جواد جلالی رئیس ترانسپورت ولایت قندوز آخازی های غیر قانونی را در این ولایت از سوی ریاست ترانسپورت رد کرده میگوید که در این اداره شفافیت کامل وجود دارد و پول را مطابق لایحه ترانسپورتی از رانندگان اخذ می نمایند. آقای جلالی در این مورد اضافه کرد:
آخازی غیر قانونی وجود ندارد در مربوطات ترانسپورت. شما بهتر می فهمین که بنادر ترانسپورتی کمیشنای قانونی ترانسپورتی را جمع‌آوری میکنه و ما لایحه و طرز العملای داریم در بنادر موجود است. ما کنترل خود همیشه داریم و باز هم این موضوع را کنترل میکنیم.
رانندگان شاهراه کندز کابل میگویند که اخذ پول غیر قانونی از اموال تجارتی و رانندگان به یک امر معمول مبدل شده و بیشتر این پولها به عوض این که به مالیات دولت افزوده شود، اما بلکس این پولها به جیبهای شخصی میرزد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
ایران اعلان کرده که شهروندان این کشور به مراسم حج امسال نخواهند رفت. عربستان سعودی را به کارشکنی در امور حج برای زائران ایرانی متهم ساخته است. روابط دیپلماتیک میان تهران و ریاض قطع است. ولی این که عربستان سعودی در این مورد چی میگوید از سلطان محمد سرور در این گزارش میشنویم.
یک هیئت مقامات ایرانی در این اواخر 4 روز با مقامات عربستان سعودی در این کشور گفتگو کرد تا درباره رفتن حجاج ایرانی در ماه سپتامبر آینده به مکه به یک توافق دست یابد. پس از قطع شدن روابط ریاض و تهران در ماه جنوری گذشته، این نخستین مذاکرات مقامات دو کشور بود. ریاض روابط خود با تهران را پس از آن قطع کرد که تظاهر کنندگان خشمگین بعد از اعدام یک مولای مشهور شیعه در عربستان سعودی، سفارت این کشور در تهران را به آتش کشیدند. در حالی که سفارت عربستان سعودی در تهران هنوز مسدود است و طیاره‌های ایرانی اجازه داخل شدن به قلمرو هوایی عربستان سعودی را ندارند، مذاکرات هیئت ایرانی در ریاض بی‌نتیجه ماند. علی جنتی، وزیر اطلاعات و فرهنگ ایران، به آژانس خبررسانی دولتی ایرنا گفته است که شرایط برای انجام حج تمتع آماده نیست، زمان را از دست داده‌ایم، ما در حد توان تلاش کردیم، اما کارشکنی از سوی سعودی هاست. او افزود که برخورد آنها سرد و نامناسب بود و پیشنهادهای ما در زمینه مسائل چون ویزا، حمل و نقل هوایی و تأمین حجاج پذیرفته نشد. ایران از ریاض می‌خواهد که برای حجاج این کشور از طریق سفارت سوئیس در تهران که از منافع عربستان سعودی محافظت می‌کند ویزا داده شود. اما وزارت حج و اوقاف عربستان گفته است که به حجاج ایرانی اطلاع داده است که آنها چون حاجیان دیگر کشورها می‌توانند از طریق سیستم اینترنت ویزا بگیرند. وزارت حج و اوقاف عربستان سعودی در یک بیانیه که در روزنامه الریاض نشر شده میگوید که ایرانی ها خواستار ادای مناسک خاص خود آنها به شمول تظاهرات و شعار دادن مرگ به آمریکا و مرگ به اسرائیل در ایام حج شدند. عربستان سعودی میخواهد که شعارهای سیاسی را از مناسک حج دور نگه دارد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
از ساعت 7 شام تا 7 صبح می توانید روی این امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز بشنوید. و حال از رادیو آزادی.
رنگ های زندگی.
شما بفرمایید، خود معرفی
کنید. اسم ما محمد رسول عزیز و باعث استاد در انستیتوت موسیقی.
اونجا چی تدریس میکنید؟
اونجا تنبور و دوتار.
شما چی وقت به آله موسیقی دوتار روی آوردین و چقدر وقت میشه یا چقدر سال میشه که دوتار می نوازین و با کی ها نواختین؟
ما خو همراه هنرمندای رادیو تلویزیون ملی که خودم اونجا وظیفه داشتم تقریبا 35 سال کار کردم، همراه هر نوازنده نواختم و مدت کار ما از سال 39 شروع شده. دایرات اونجا باعث تخنیکر کار میکدم و اونجا دانه دوتار خریدم و با زمرای استاد کریم با زمرای ما بسر کمک کرد و نمو بود که باز قرار کار ما خوب شد.
بله. و میشه ایران بگوین که دوتار نوازای مشهور که ما داریم در افغانستان کیا هستن؟
در افغانستان امین محمد کریم ایرایی بود که فوت شد، دیگه غلام حیدر دوتار است، گدا محمد ایراتی بسر خوب دوتار نواز است، دیگه یک کسی غلام سخی میگن خوب دوتار نواز است. اونجا تعداد دوتار نوازا بسیار زیاد است.
استاد رسول عزیز، شما وقتی که در محافل دوستا و مسخودگیا به اصطلاح می روین، آلات موسیقی تان هم با خود می برین یا ای که چطور؟
بله، وقتی که در محافل دوستای خود میرم، حتما یا تنبور خود می برم یا دوتار خود می برم. به خاطر از اینکه کیفیت زیاد باشه، تبله هم ضرور است.
شما در کدام موقع زیاد خوش دارین که تنبور و یا دوتار بنوازین و در چگونه یک فضا باشه و وقتی که امو هوای امی موسیقی در سرتان میزنه، مخصوصا کدام نغمه را خوش دارین که او را میسراین؟
وقتی که نماز خود را خواندم، زر وقتی که باشه بازو قرار قرار نوختیم.
گاهی در آهنگای استاد آرمان هم امی آلی موسیقی تنبور و یا دوتار نوختیم؟
نوختیم، بله دوتار هم راشن نوختیم.
بسیار خوب، تشکر.
و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم. اکنون با اجمل اند باشید که با نفس تازه اینجا در استودیو. سلام و